بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبیه العظیم. سوالات متعددی اینجا مطرح میکنن، کتبی به من میدن و من هم دنبال فرصت هستم که پاسخ بدم. البته پاسخ من در حد بضاعت علمی من هست و قطعاً مطالب باید که بیشتر روش تحقیق و تفحص بشه و امیدواریم که این سوال ها موجب بشه که ما خودمون هم بیشتر تحقیق بکنیم. یکی از سوالات راجع به حجاب در اسلام بود و حدود آن که قرآن تعیین کرده و اصلاً چرا حجاب برای زن ضروری شده، لازم شده. این محتوای سوالی بود که داده بودن. سوالات دیگری هم هست. من فکر کنم که حجاب رو نتوانیم در این جلسه تمام کنیم. انشاءالله جلسه دیگری اگر بود ادامه خواهیم داد و کامل خواهیم کرد این بحث رو. عرض کردم در حد توان علمی خودم تمام خواهیم کرد. بعد موضوعات و سوالات دیگری مثل صدقات و اینها که مطرح کردن، اونها رو هم بعد از حجاب مطرح میکنیم. قبل از اینکه وارد قرآن بشویم، ضرورت داره که یه مقداری جنبه های فطری انسان رو بررسی بکنیم و ببینیم که اصلاً حجاب را اسلام تأسیس کرده یا قبل از اسلام هم بوده. نگاه به تاریخ که می‌کنیم و تاریخ‌هایی که حتی در دهه‌های اخیر نوشته شده که در اختیار هم هست، به فارسی هم هست، مثل تاریخ ویلدورانت، تاریخ اسلام مال پتروفسکی هست فکر کنم، عرض کنم که تاریخ اجتماعی ایران، تعریف مرتضی راوندی و تاریخ‌های دیگر که بعد از اسلام نوشته شده یا حتی قبل از اسلام، مثل تاریخ یونان و دنیا که هرودوت مورخ یونانی نوشته، حتی قبل از مسیح بوده اون. میبینیم که زنها موقع ظهور در جامعه دارای پوشش بوده. پس این تأسیس اسلام نیست، این برمیگرده به یک سلسله از فطریات خود بشر و نیز عوامل اجتماعی بیرونی. در این تردیدی نیست که ساختار جسمی و روانی مرد با زن متفاوته. اگر زنها بخواهند بگویند که ما دارای حقوق متساوی هستیم، این حقوق ربطی به تفاوت جسمی زن و مرد نداره. اینا دو عنصرن متفاوت. اون قدرت بدنی را که مرد داره زن نداره. بنابراین مرد میتواند کارهایی رو بکنه که زن نمیتونه بکنه. خود این قدرت باعث شده که مرد خودش رو توانمندتر از زن ببینه و در عرصه زندگی در واقع خودش رو حاکم بداند، زن رو محکوم. این یه چیز طبیعی است، یعنی اتفاق افتاده، اتفاق هم میفته. زن هم خصوصیاتی داره که این در واقع حاکمیت رو میپذیره و قبول میکنه. اما در چه چارچوب این حاکمیت رو میپذیره؟ در چارچوب خانواده. یعنی تا خانواده هست چنین حاکمیتی معنا و مفهوم داره که مرد باشه، زن باشه، مرد مدیریت و حاکمیت داشته باشه و زن پذیرش این حاکمیت رو داشته باشه و فطری است. یعنی خداوند اینطوری خلق کرده. پس خارج از این فطرت، خارج از نظام عالمه. حالا مردها به خاطر این قدرت جسمانی و اون غلبه شهوانی که داشتند، همیشه در پی این بودن که افزون طلبی بکنن در ارضاء شهوت جنسی خودشون. بنابراین دنبال این بودن که ببینن آیا زنی خوشگلتر از زن خودشون در جامعه هست، اون پیداش بکنن. زورم که دارن، پولم که دارن، قدرتم که دارن، اون رو به دست بیارن. این منتهی می شده است به تقابل دو خانواده یا دو قبیله با هم، که فلان مرد به فلان زن نگاه کرده و بعد خواسته که اون زن رو به دست بیاره و کارهایی که در طول تاریخ در این راستا اتفاق افتاده، چه همه مردها کشته شدن، حتی به داوود نبی در تورات نسبت داده که اوریا که فرمانده لشکر داوود بود زن خوشگلی داشت و داوود یه روز میره روی پشت بام منزلش که مثلا عبادت بکنه، تو منزل اوریا میبینه یه زن خیلی قشنگی هست و اینها، میگه خب حالا باید این رو به دست بیاریم. اوریا رو میفرسته به جنگ بابلی ها و به فرماندهان دیگر میگه اون رو در جبهه شما بکشیدش، یا یه طوری قرارش بدید که کشته بشه تا این زن مال من بشه. داستانهای تورات. همین قضایا رو، همین رو آمدن و یهود درست کردن و نسبت دادن به پیامبر اسلام که زینب دختر عمه خودش رو تو کوچه میرفت، باز در پرده رفت کنار، دید زینب وسط حیات استحمام میکنه، عاشقش شد، گفت زید باید طلاقش بده من بگیرمش. خب این داستان ها رو میبینید هست در تاریخ. حالا ما کاری با صحت و صغ نداریم، میخوام بگم داستان ها بر اساس غلبه شهوانی مرد و قدرتی که داشته و میتوانسته زن رو تصاحب بکنه به دست آمده. این وحشت مردها که ناشی از یک غیرت فطری است در مرد، یعنی مرد به هیچ وجه راضی نیست. این غیرت در زن هم هست، ولی زنها می توانند، یعنی اون توان و قدرت رو دارن که با طنازی، با عشوه‌گری، با آرایش، با لباس زیبا پوشیدن مرد خودشون رو تصاحب بکنن و در اختیار بگیرن. خب مرد حالا می ترسه، غیرت داره که نکنه چشم یک نامحرمی به این زن بیفته و اون قضایا پیش بیاد. وقتی من مثلا اگه این صاحب قدرت باشه، اگه حاکم شهر باشه، اگر رئیس باشه، که من نمیتوانم جلوشو بگیرم، زن منو از من میگیره. اون وقت شما میبینید سخت‌ترین پوشش ها در دنیا در زمان ساسانیان بوده در ایران، به دلیل اینکه موبدان مذهبی با قدرت حاکم یکی شدند، یعنی موبدان زرتشتی شدند روحانیون درباری و حامی قدرت سیاسی شدند و توانستند تجویز بکنند جدا شدن زنان زیبا را و اختصاص دادن اونها به حرمسرای پادشاهان و خودشون رو. خودشون هم در همون دربار بودن. شما تاریخ رو که میخونید ببینید جایگاه موبدان و موبد موبدان در دربار ساسانیان بوده. از این جهت مردان ایرانی زنانشون رو وادار کردن که سخت‌ترین پوشش ها رو داشته باشن و حتی با لباس تیره و مشکی بیان بیرون و در واقع صورتشون پیدا نباشه، فقط یک چشمشون پیدا باشه و کسی نشناسه که اینا کیان و متعلق به کی هستند. این حجاب که الان شما میبینید به صورت چادر مشکی در ایران هست، این رسم عرب نیست. این دقیقا همون مشکی پوشیدن و حجاب سخت زمان ساسانیانه. در اروپا هم همینطور بود. اروپا که میگیم یعنی روم شرقی، یعنی همون رومی که قرآن میگه غلبت روم، همون روم، انتاکیه، قسطنطنیه، ترکیه امروز، آتن، یونان، این رو میگفتن روم شرقی. اروپا به این شکل اصلا وارد تاریخ و اجتماعات انسانی و اینها نبود، تمدن تا همین جاها بود. اونها هم همین قضایا رو داشتن، مخصوصا بعد از این که کلیسا با قدرت سیاسی حاکم دست به یکی شد. یعنی همون چیزی که زمان ساسانیان در ایران اتفاق افتاد، در اروپا اتفاق افتاد، در روم شرقی اتفاق افتاد. یعنی کشیشان کلیسا این حق را برای خودشون قائل بودند که زنان زیبای مردم را در غیاب شوهرانشون، یعنی بدون اینکه رضای شوهر رو جلب بکنن، طلاق بگیرن و بدن به حاکم، به فلان حاکم. این باعث شد که حجاب در اروپا هم شکل بگیره و زنها وقت میان بیرون پوشیده باشن تا از این شر محفوظ بمانند. پس میبینیم اصلا قضیه فطری و طبیعی انسان و روابط زن و مرد و تحکیم روابط خانوادگی است. برای اینکه مردها بر اساس غیرت فطری خودشون برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده و اینکه مبادا زنشون از دست بره، بچه هاشون بی سرپرست بشن، اینها آمدن و گفتن شما خواستید برید بیرون، خودتون رو بپوشونید، کسی شما رو نشناسه. این رسم اتفاقا در شبه جزیره عربستان کمتر بود، چون جامعه قبائلی عربستان به گستردگی جامعه روم شرقی و ایران متمدن و اون روم شرقی متمدن نبود و اینقدر این روابط و این قدرت‌های حاکم نبود. فقط داخل قبیله ممکن بود چنین اتفاقی بیفته که رئیس یک قبیله مثلا عاشق زن یکی دیگری بشه. خب این جریان عکس بین زنها و مردها نیست، یعنی زنها به جهت اینکه اون قدرت جسمی رو نداشتن و مثل مردها داخل در عرصه کار و فعالیت اجتماعی نبودند و ضمناً مرد هم قطعاً اون زیبایی هایی که زن داره نداره. یعنی خداوند برای اینکه این اساس خانواده استحکام پیدا بکنه، تمامه، در واقع میشه بگی تمام زیبایی ها رو به زن داده و کشش از طرف مرد به طرف زنه. و شما فکر نکنید که این یک سنت مثلا ایرانیست یا اسلامی که مردها برن خواستگاری زنها. در هر جای دنیا که خانواده بخواد شکل بگیره، مرد میره به طرف زن. جنیس حتی الان در آمریکا در بین کاتولیکا، پروتستان ها شما نمیبینید جایی که خانواده هستن که یه دختری بره خواستگاری یه پسری، امکان نداره از اون طرفه. یعنی اون توان و قدرت و شخصیت رو خداوند در فطرت زن نهاده که تو بزرگی، عظیمی، عظمت داری، فلان، اینقدر مقامت بالاست که بشین تا بیان سراغه. خب پس تمام اینها رو میبینید به زن داده. پس زن جذابه و مرد مجذوبه، یعنی میره دنبال این کشش طبیعی خودش. خب با این اوصاف میبینیم که مسئله حجاب ربطی به اسلام نداره. اسلام یک قانون طبیعی کلی و معتدل رو مطرح میکنه. یعنی خیلی ها گفتن که اسلام بسیاری از قوانین پیشین رو تأیید کرده، مصدقون لما بین ایدیهم، تأیید کننده همون چیزهایی است که در میان دست آنها هست، یعنی در مقابلشون هست، خودشون دارند. و با این آیه تأیید میکنه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این کتاب، این قانون فطرت الهی است، بیان اون فطرته که مردم رو به اون فطرت سرشته است، یعنی سرشته همه مردم اینطوری است. وقتی ما نگاه به آیات قرآن میکنیم و تاریخ قبل از قرآن و جوامع را نگاه میکنیم، ببینیم قرآن آمده و اون قوانین رو تعدیل کرده اتفاقا، یعنی اون پوشش سخت رو تعدیل کرده. بوئستو بالحنفیت سهلت سمحه، من مبعوث شده ام به دین متمایل، یعنی خیلی سفت و سخت، یه ذره مثلا خودش بدی کج میشه، محکم که بیسته در برابر خواسته های فطری بشر اینطوری نیست، همراه بشر حرکت میکنه و آسانگیره و دارای بخششه، دارای گذشته. من با این دین مبعوث شدم، پس آمده اون قوانین سخت رو تعدیل کرده. چرا؟ به دلیل این که اونقدر اعتماد به تربیت خودش داره، میگه زن و مرد رو من اونطور تربیت میکنم، اینها دارای چنان ایمانی هستند که میتوانن با این حد اقل حجاب در جامعه حاضر بشن. جامعه اسلامی دیگه اون جریان های حاکمیت های زورگو رو نداره که زنها رو به خودشون اختصاص بدن، کلیسا بیاد و زنها رو طلاق بده و بده به حاکمها. شما الان در 20 روز پیش توی جرایت خوندید اون کشیشی که در آمریکا محکوم شده بود به اینکه با بچه های در واقع کم سن و سال مرتکب اعمال خلاف عفت شده بود و از کلیسا بیرونش کردن، حالا محکومیتش نمیدونم 2 ماه یا هرچه بود، حالا برگشته به روم. بخونید اینا تو روزنامه، و 2 مرتبه کلیسای مرکزی او رو بخشیده و حالا آمده در کلیسای روم. از آمریکا دیگه اخراجش کردن. پس هنوز این جریان ها اتفاق میفته. بعد ما میبینیم که البته اگر ما رو متهم به ارتداد و کفر و بدینی نکنن، این جریان در مطالب فقهی شیعه هست، بله؟ که یک فقیه میتواند زن کسی رو طلاق بده. بعدم استناد میکنن به آیه قرآن که چون فقیه جانشین پیامبره، آیه قرآن هم میگه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنه حق ندارند که از خودشون دیگه اختیاری داشته باشن اگر که خدا و رسول فرمانی بدهند. بعد میگه منم فقیه هم جانشین خدا و رسولم، فرمان میدم این مطلقه بره زن اون بشه. اول انقلاب هم خیلی مسائل رو نوشتن دیگه، حتی نوشتن که ولی یه فقیه میتواند توحید رو تعطیل بکنه. اونا ارتداد نیستا، اینا که ما میگیم ارتداده. پس میبینید که تداخل قضایای فکری از جوامع دیگر به داخل اسلام و احکام اسلام و فقه اسلام و اینها خیلی زیاده و ما نیازمند یک کار بسیار گسترده و وسیعی در این زمینه هستیم که فقه را از اسرائیلیات پاک بکنیم. چرا اینا داخل فقه ما شده؟ به دلیل اینکه اسلام آمد و طوری در جوامع بشری جا پیدا کرد که مخالفان که از ادیان دیگر بودند و بیشتر پیشوایان ادیان دیگر بودند، مخصوصا یهود که با مسلمان ها در مدینه زندگی مشترک چندین ساله داشتند تا جریان بنی قریظه پیش آمد و پیامبر دستور داد که یهود را از مدینه اخراج کنند، اونها اسلام رو شناختند و کمر همت بستند به تخریب اسلام. بله؟ چرا؟ الان من یک مثال خیلی زنده براتون میزنم. شما آقای خاتمی رو با روز اولی که رأی آورد و حالا مقایسش بکنید. آقای خاتمی که عوض نشده، آرایش هم عوض نشده. چه چیزی عوض شد؟ بحران سازی هایی که کردن و نگذاشتن آقای خاتمی کار بکنه، تا اینکه بدنام شد، تا اینکه محبوبیتش از دست داد، واجب میکنه دیگه، حتی دوستانش هم قبولش ندارن. با اسلام همین کارو کردن، یعنی آمدن برای اسلام بحران سازی کردن به این شکل، یعنی عقاید و دیدگاه های خودشون رو وارد فقه اسلام کردن، آمدن علماء اسلامی شدن. ببینید الان ما چقدر افتخار میکنیم که چقدر مثلا مسیحی در حوزه علمیه قوم مسلمان شدن، دارن فقه میخونن. ما واقعا به اینا باید اعتماد بکنیم؟ یعنی یه جریان است که اینا آمدن اسلام رو پذیرفتن؟ من تردید دارم، اینطور نیست، قطعا اینطور نیست. اگر 10 نفرن 9 نفرشون برای تخریب آمدن. ما اینقدر خودمون بچه مسلمون داریم، اینقدر نمیدونم چی داریم، اینا رو بفرستید اونجا، چرا اونا بیان اینجا؟ اونا اگر میخوان درس بخوانن، فقه بخوانن، اینها همه مساجد بزرگ ما توی لندن داریم، توی نیویورک داریم، توی لس آنجلس داریم، شما مدرس بفرستید اونجا مسلط به زبان و چه و فلان تدریس کنن. اینها از اول اتفاق افتاد. عمر افتخار میکرد که یک یهودی به اسم کعب الاحبار آمده اسلام آورده. حالا چون اسلام آورده نباید یک کاری بکنیم که بعدش بیاد مهاجرین و انصار که مال خودمونن. حالا این باید مشاور سیاسی و دینی و اجتماعی و اقتصادی من باشه و این باید مورد مشورت من قرار بگیره وقتی میخوام جانشین تعیین بکنم و بگم که به نظر شما آقای کعب الاحبار بعد از من چه کسی خوبه که جانشین بشه. میگه که یا امیرالمؤمنین، این چه سوالی است میفرمایید؟ جناب عالی، حضرت عالی، عجلید، از اون خودتون میدونید. نه حالا چون شما اهل کتابید و اینها، میخوام ببینم در کتب شما چی نوشته. یعنی سادگی رو، قرآن جلوی عمره، حافظ قرآنه، میخوام ببینم در تورات چی نوشته برای خلافت جانشینی پیامبر. کعب الاحبار میگه که بله خب اونجا چیزهایی هست. حالا به نظر من علی بد نیست، علی خیلی جوان شایسته و خب داماد پیامبرم هست. میگه بله منم نظرم همین بود. کعب الاحبار بلا فاصله میگه ولی؟ ها چی شد؟ نه حال ولش کنه. اینا در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید سنی معتزلی می نویسه، شیعه نمی نویسه. اینا حالا رها کنه، نمیخواد تغییر. خب حالا ولی گفتی چیه؟ به من بگو، من نگرانم. یه ولی اینکه گفتید در کتب ما چی نوشته، نوشته از کسی که دستش به خون مردم آغشته باشد حکومت بر او مستقر نمی شود. این عیب در علی هست. بعد عمر میگه خب پس نه، علی رو میذاریم کنار، اگر قرار خلافت نبی مستقر نشه ما یک آدمه که خب کیه که نه در جنگ شرکت کرده نه حتی در یک بحثی شرکت کرده، خانه نشین بوده اون کنار، عثمان. خیلی خوب، این مسائل وارد اسلام شده. بنابراین من واقعا متاسفم، من دائم تاسف میخوام، اگر این آیات قرآن نبود که به پیامبر توصیه میکنه که ولا تذهب نفسو که علیهم حسرات، قصشون رو نخور و ذرهم یخوضو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، ولشون کن تا اون روزی فرا برسد که بهشون وعده داده شده، یا اینکه ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، ای پیامبر کسانی که به سوی کفر میشتابند تو را غمگین نسازد. اگه این آیات نبود واقعا قصه من از پا در می برد که چرا مسلمان ها نسبت به این کتاب با این عظمت اینطور بی اعتنا شدن و دائم هم خودشون ایراد به کتاب خودشون می گیرن. چرا حجاب هست و چرا تساوی زن و مرد نیست و چرا، بدون اینکه اطلاعی از این داشته باشن، خود روان خودشون رو تحلیل بکنن که اصلا مرد چیه، زن چیه، تفاوت‌ها در چیست، مرد چی میخواد، زن چی میخواد. شما بیاید الان برید در کشورهای خارج، من بودم دوستان مسیحی داشتیم که به من مراجعه میکردن، دوست بودیم، هر حال در دانشکده اینها، یه مثلا ناراحته، میگم چرا ناراحتی اینها؟ میگفت چی دیشب یه مهمانی بود و نمیدونم دانسینگ بود و فلان و فلان، یه مردی زن من بوسید. خب این که دیگه مسلمان نیست که، مسیحیه، از دین خودش هم اطلاع نداره، اسمن مسیحیه، چرا از این کار ناراحت میشه؟ یه امر فطری در مرده، مرد باید با غیرت خودش کانون خانواده رو حفظ بکنه، برای اینکه این نسل مشخص باشه این فرزند کیست، پدرش کیست، مادرش کیست. و این سنت هایی رو که ما داریم نگذارید از بین بره، ما مسئولیم. اگر واقعا معتقد به قیامت هستیم و میدانیم که باید در برابر عرش الهی پاسخگو باشیم، به خود بیام نگذاریم این سنت ها از بین بره. سنت هایی که ما هنوز داریم که تا دم مرگ دنبال بچه هامون میریم، نگذاریم از بین بره. این سنت بسیار بزرگ و مفیدی است. من پسر مریض میشه پدر میدوه، من دختر مریض میشه پدر میدوه، نوه ولی مریض میشه پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ میدوهن، اینم احتیاج دارن اینا میدونن، ارتباط هست. اینا نگذارید از بین بره. فکر نکنید که مستقل شدن و جدا شدن و از هم بریدن و اینا یه مقدار جوانها این فضولی های بزرگترها رو تحمل بکنن، اینا چیزی نگن، واکنش نشون ندن و نگذارن این روابط از هم پاره بشه و گسیخته بشه. جامعه امروز غرب یک جامعه ایدئال بشری نیست. آیا زنهای غرب که در واقع 300 سال برای تساوی حقوق دویدند و علتش هم فقط همین بود، شما برید در تاریخ، در روانشناسی ها، در این کسانی که روانشناس هستن، در جامعه شناس ها بخونید، ببینید انگیزه زنان در این که گروه های صنفی اول کوچک کوچک شروع کردن و در برابر مردها ایستادن فقط این بود که در مهمانی ها مردهاشون به زنهای دیگر نگاه می کردن، با زنهای دیگر می رقصیدن، با زنهای دیگر دست می دادن و اینها به رگ غیرتشون بر می خورد. گفتن پس چرا ما نه؟ بله؟ اگه شما می کنید ما می خواهیم بکنیم. تصاویر رو در این می دیدن. کم 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 کانون خانواده از هم گسیخته شد و غرب علارغم پیشرفت صنعتی دوچار مشکلات روانی است. روزنامه دیروز دیدید در فرانسه چیزی حدود 50% مردم افسردن. افسردگی یعنی چی؟ یعنی معنا و مفهومی برای زنده بودن خودش نمیدونه. برای چی زنده؟ چرا؟ برای اینکه خانواده نیست. خانواده که باشه، در کنارش خدا هم باشه، معنویت هم باشه، زندگی معنا و مفهوم پیدا میکنه. شما در همین شهر اصفهان بیاید ببینید، این دوستان ما که در واقع مشاورین روانی خانواده ها هستن تعریف میکنن، میگن جوان رو میارن پیش من، چه دختر چه پسر، تمام امکانات رو داره. حالا مثلا جدیدن یه چیزی هم اضافه شده که مخصوص جوان هاست، پژو 206. 206 داره، موبایل داره، اینترنت داره، ماهواره داره، دوست دختر داره، پول داره، افسرده است. چرا؟ چون پدر و مادر نداره. این تو خانه که میاد محبت خانوادگی نیست، بشینن دوره هم، هر کسی میاد غذاش از یخچال ورداره و نم حالا که چیزم درست کردن، نم ساندویچ میکر بذاره تو برق و یه تیکنون بندازه توش و درش رو بنده و در گاز بزنه بره اونجا بیفته، چه معنا مفهوم داره؟ بعدم برادرش میاد همین کارو میکنه، خواهرش میاد، همه منفردن، همبستگی نیست. مثلا یه ماه دو ماه یه سال از برادر خواهرش خبر نداشته باشه، تلفن نمیزنه، دنبالش نمیگرده. این فطریات بشره، نیازهای بشره. بشر اینطور آفریده شده. بنابراین با توجه به این مقدمه مختصر که باید خیلی در واقع خودتون برید مطالعه بکنید، از جمله می توانید اگر در دسترستون باشه کتاب حجاب آقای مطهری رو هم پیدا بکنید، ایشون بحث تفصیلی در این زمینه کردن، بحثشون هم در اون روزی که انجام می‌گرفت در سال 46 بود در روزنامه مجله زن روز که الان هم مؤسسه کیهان چاپ می‌کنه، همون موقع هم کیهان چاپ می‌کرد، ولی امروز اگر آقای مطهری بودن قطعا زن روز مقاله از ایشون چاپ نمی‌کرد، ولی اون روز چاپ می‌کرد. زن روز مقالات حجابه که اصلا رو جلدش همیشه عکس زنهای سکسی و اینها بود، ولی مقالات آقای مطهری هم هیچ ابایی نداشت که مقالش تو این مجله چاپ بشه، ولی کار میکردن و مقدمه شد این کتاب، اون مقالات در زن روز، که بسیاری از دختران جوان به حجاب معتقد بشن، یعنی برگردن به فطرت خودشون. این در فطرت ماست، ما داریم با فطرت خودمون مبارزه میکنیم. یعنی زن در طبیعتش طنازی هست، عشوه‌گری هست، ناز هست، آرایش کردن هست. این مرد اصلا نیاز به آرایش نداره، نظافت براش مهمه، باید هم باشه، لباسش هم باید تمیز باشه، سر و موش هم باید تمیز باشه، ولی این رو خدا در زن نهاده، اصلا زیبایی ها رو به او داده. حالا این را باید اختصاص بده به یک گروه خاص، نباید بیاره در جامعه. حرف قرآن اینه، نمیگه زن در جامعه نیاد، زن کار نکنه، زن با مرد حرف نزنه. ببینید اینا همه رو تعدیل کرده، یعنی اون چیزهایی که در ساسانیان بود، در روم شرقی بود، در دنیای پیش از اسلام بود و سخت بود و به زنها سخت میگرفتن، اینها رو تعدیل کرد، گفت زن بیاد در جامعه، زن در مسجد شرکت بکنه. حتی ویلدورانت میگوید که این قانون حجاب به این سختی که الان بین مسلمان ها هست از ایران رفته در اسلام. حالا اون توجه به متن قرآن نداشته، این از ایران رفته. پس قرآن آمد تعدیل کرد، زن را در برابر مرد، در مساوی مرد قرار داد، منتها اون زیبایی های زن اختصاص به یه جای خاصی داره. حق نداره زینتشو در جامعه بیاره، حق نداره برای مردانی غیر شوهرش، غیر برادرانش، غیر پسران شوهرش، غیر خواهرانش، نمیدونم داییش فلان، اینا که یکی قرآن ذکر میکنه، حالا آیاتشو میخونیم، غیر از اینها برای کسان دیگری اظهار نکنه. پس قرآن نمیخواست زن خانه نشین باشه، میخواست بیاد بیرون، ولی اون چیزهایی که اختصاص به کانون خانواده داره با خودش نیاره بیرون. این خیلی امر طبیعی هم هست و ما الان مشکل داریم، در دنیا مشکل داریم، در جامعه امروز هم مشکل داریم. شما میبینید حتی در میان مردان متجدد امروزی ما که اروپا رفتن اونجا زندگی کردن فلان، اینها میان ایران یا جای دیگه هر جای هستن، من بارها دیدم در مهمانی ها به زنهاشون تذکر میدن، حتی من دیدم میگه نخند، میگه بلند نخند، اعتقادی نداره ها. این ناشی از اون فطرتشه، از اون غیرتشه، این اختصاصه. چرا؟ قرآن میگه لیتمع الذی فی قلبه مرض، یه کسی باشه این تربیت نشده باشه، دلش بیمار باشه، طمع میکنه. طمع که کرد دنبال طمعش میره، کانون خانواده به هم میزنه. نشوز از اینجا پیدا میشه، و لاتی تخافون نشوزهن نه فعزوهن نه و جروهن فی المزاج و ضربوهن نه. زنانی را که می ترسید که زیر سرشان بلند شده باشد، این مخالفت نیست، نوشوز به معنای این نیست که زن بگه نمیخوام، چرا آبگوش نپختی نمیخوام، پلو نپخت نمیخوام، جارو نکردی نمیخوام، نمیخواد بکنه. تو فقه ببینید اصلا تمام این حقوق رو می تواند زن بگه برو دایه بگیر، کلفت بگیر، نوکر بگیر، انجام بده، نمیکنه. ولی اگر زن تربیت شده یه مسلمان مؤمن باشه، اون میاد انجام میده. پس نشوز اینا نیست، نشوز اصلا نشزه یعنی بلند شد، ارتفاع گرفت. نشوز یعنی زیر سرش بلند شه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مرد دیگری گفته باشه که شما اگه طلاق بگیری زن من بشی، من چنین و چنان میکنم، ماشین برات میخرم، موبایل میخرم، نمیدونم نیاوران خونه میخرم، چه میکنم، نم عمره میریم، پاریس میریم، اتریش میریم، چه میکنیم، فلان میکنیم، ما زن این گدای بدبخت شدیم. شروع میکنه توی خانه اذیت کردن و نافرمانی رو به نیتی شروع میکنه که این مرد بگه طلاقت میدم و بنده در طول عمر خودم 3 مورد از این مسئله رو به چشم دیدم، یعنی دخالت درش داشتم، که زن دچار نشوز شد و اونقدر مرد رو اذیت کرد که طلاقش داد، بعد اون نگرفتش، هر 3 موردش اونم زد زیرش و زن بدبخت شد. نه این راهش داد دیگه، نه این شوهر، بی شوهرمون جوانا و زیبا تا آخر هم. این چه کار میکنه؟ میره دنبال فحشا، آثار رو ببینید. پس به این نیست که قرآن بگه که موتا بپوشون و نمیدونم فلان، و حالا گیر میدن به قرآن که چرا موما پیدا نباشه. اگر قرار است مو به عنوان زینت باشه، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینت خودشون رو آشکار نکنن مگر برای شوهرانشون. نمونه حالا زنیست، کشاورز، کارمند اداره است، فلان مقنعه هم داره، آرایش هم نکرده، مقنعهش توی کار و فعالیت میذار رفت کنار، این مو که پیدا شد این آرایش نیست، این زینت هم نیست، نخواستم نشون بده، وقتی هم متوجه بشه میپوشونه. اینه نباید بهش گیر داد، این نباید گفت مسلمان نیستی، این داره کار میکنه، فعالیت میکنه فلان. اما اون که میاد میره موش رنگ میکنه، درست میکنه، نمیدونم روسری رنگی، نمیدونم فلان سرش میکنه، 4 تا موشم اینجا میذاره، زینته، داره نشون میده. این قرآن من میکنه، برای اینکه آثار سوء داره، آثار سوء داره. پس تمام احکام قرآن دارای حکمت تام است و چشم کرد و از فطرت و طبیعت خود انسان هم بیرون نیست، یعنی یه چیز زوری نیست، همون طبیعت رو تعریف میکنه به صورت معتدل، به صورتی که همه جا قابل اجرا باشه، به صورتی که نه مرد از حقوقش محروم بشه، نه زن از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگیش محروم بشه، نه کانون خانواده از هم بپاشه و فساد در جامعه بروز پیدا بکنه. این چارچوب قرآن. حالا آیاتش رو ببینید. ببینید یک چیز رو قرآن به طور کلی تعریف میکنه برای مردان و زنان مؤمن که در چند جای قرآن هست. یکی اول سوره مؤمنون آیات 3 یا 4 است. من میخوام چون بحث در واقع گفتم در حد بضاعت علمی خودم تمام و کامل باشه، تمام آیاتی که مربوط به این مسئله هست و به نحوی مسئله حجاب رو شامل میشه مطرح بکنیم. نمیخوام فقط همون 2 آیه‌ای که راجع به حجاب هست، یکی در سوره نور و یکی در سوره احزاب، فقط اون مطرح بشه، که یکی و یضربن بخمرهن علی جیوبهن هست و یکی و یدنین علیهن بجلابیبهن. اینها رو فقط نمیخوام این 2 مطرح بشه، من به طور کلی ببینید که حکمت وضع احکام در قرآن چیست و اگر ما واقعا اعتقاد به وحی داشته باشیم باید بدانیم که اگر مسئله ای رو درک نکنیم این قصور و کوتاهی فهم ماست، نه اینکه العیاذ بالله خداوند نتوانسته کلامش رو صریح و جلی بیان بکنه، این نیست. اگر معتقد به وحی هستیم، قد افلح المؤمنون، بعد میدونید که اگر جلوی فعل ماضی در بیاد به معنای تحقیقه، یعنی محققا اینطوره و حتما اینطوره، و اگر جلوی فعل مضارع در بیاد یعنی گهگاه ممکن است. مثلا بگید که قد یذهب، من شاید برود، ممکنه بره. اما اگر گفتید قد ذهب، یعنی حتما رفته، میگه قد افلح، قطعا مؤمنان پیروزند، رستگارند. به چه شرط؟ شرطشو بعد میگه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خشوع داشته باشند. خشوع در نماز از کجا ناشی میشه؟ از این که انسان در مرتبه اول بداند که در برابر چه کسی می ایستد. اون واسطه جلو کیه؟ این چه کسی است که شایستگی دارد که من در برابر او رکوع کنم، اونقدر خم بشوم که تعظیم را به حسب ظاهر، یعنی جسمن تعظیم ظاهری رو به کمال برسانم. ببینید خم شدن، مثلا شما تو خیابون اینم تعظیمه دیگه، رکوعه دیگه، ولی تا این قدره. شما در برابر چه کسی است که اینقدر خم میشی؟ بعد چه کسی است که لیاقت دارد که شما در برابر او خود را به خاک بندازید و سجده کنید؟ چه کسی است که همه چیز را از او بخواهید؟ بگویید تو رب العالمینی، تو ارحم الراحمینی، تو رحمان و رحیمی، و بعد بگویید که من فقط تو را میپرستم و فقط هم از تو کمک میخواهم. انسان وقتی متوجه این مسائل باشه کم کم خاشع میشه. یعنی خشوع در ذاتش هست، رشد پیدا میکنه. خضوع تعظیم ظاهری است، یعنی انسان فروتنی و تواضع را بر حسب ظاهر نشون بده، و خشوع تعظیم باطنی است، یعنی انسان در معنا تسلیم امر پروردگاره و در معنا هر روزی که از عمرش بگذره شادمان است که با سرعت به سوی دیدار خدا داره میره. وقت با چی؟ چه توشه ای داره؟ ان خیر الزاد تقوا، بهترین توشه پرهیزگاری است. من پرهیزگارم هستم؟ آیا این توشه رو دارم؟ اونجا که میرم خدا میگه سفرتو باز کن، پنکو ببینیم چی آوردی، دستمالتو باز کن. چی توشه؟ اینه که ما میگوییم این کارهایی که به عنوان عبادت و ثواب ما انجام میدهیم چیزی نیست که توی اون دستمال و بخچه جا بگیره و اونجا ما بتوانیم بازش بکنیم و بگیم خداوندا من 70 سال عمر کردم، از 70 سال مثلا از 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی در مثلا شبهای جمعه دعای کمیل خوندم، بله؟ میشه 50 سال، 50 تا 50 تا میشه 2500 دعای کمیل من خوندم، 2500. خب و خدا میگه اثرش؟ خشوع داشتی؟ تواضع داشتی؟ خضوع داشتی؟ در برابر من که ایستادی دانستی با که حرف میزنی؟ دانستی چه میگویی؟ دانستی چه میخواهی؟ تو که به من دروغ گفتی، بی انصاف، تو گفتی ایاک نعبد، ولی رفتی دیگران رو پرستیدی، بت‌ها رو پرستیدی، پول رو پرستیدی، زن رو پرستیدی، ثروت رو پرستیدی، قدرت رو پرستیدی. وقت از اون کشیده های آبدار الهی چنان تو گوشمون بزنه، مثلا با خاک اونجا، حالا میگیم خاک تشبیه البته، یکسان بشه، آب بشه. تو دروغ گفتی، تو گفتی ایاک نستعین، گفتی از فقط از تو کمک میخوام. چرا رفتی از ظلمه کمک خواستی؟ چرا به خاطر یک لقمه نان تسلیم ظلم شدی؟ چرا از این که ترسیدی کارتو از دست بدی دروغ گفتی، تظاهر کردی، نفاق کردی، ریا کردی؟ چرا؟ اونا ضد خشوعه. پس میگوید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اون مؤمن فلاح و رستگاری قطعا نصیبش خواهد شد. خانی ما داریم؟ خب نیست که. با چه امیدی داریم روزها رو طی میکنیم و به سمت قیامت میریم؟ داره میره روزها، ایام داره میره. به قول فرمایش امیرالمومنین، تمر رو من را سحاب به سرعت ابر، فانتهز فرص الخیر، پس فرصت های نیک و خیر را دریابید. دومین صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، و کسانی که از لغو اعراض می کنند. کاری که لغوه، کاری که انسان عاقل که ببینه میگه جلفه، سبوکیست. یعنی یک خانومی اگه بره مثلا موهاشو درست بکنه و کت و دامن بپوشه و کفش پاشنه بلند، حالا شماها یادتون نمیاد، قدیم زمان ما میگفتن پاشنه سناری، در 12 سانت پاشنش بود، میپوشیدند و اینها، و بعد هم با تنازی و اشوگری توی خیابون و تاک 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 راه بره، این هدفش چیه؟ اینا همون آدم های همون روز هم میگفتن زن سبوکیست، سبوک سره. این لغو، این کار لغو، کار بیهوده، کار زیان آور، کار بی حاصل. مؤمن از لغو اعراض میکنه، دنبالش نمیره. بعد بیاد تو لغو های دیگری که تحت عنوان مذهب انجام میگیره. من باز که گفتم بازم تکرار میکنم، قرآن میگه تکرار کنی. قرآن، اسم قرآنم گذاشته ذکر، یعنی هی آدم باید به یاد خودش بیاره. بیاید در لغوهایی که تحت عنوان مذهب صورت میگیره. قبر بخر 10 میلیون، قبر بخر 30 میلیون. شما باور میکنید دیگه قبرهای امامزاده عباس خراسان 30 میلیون شده؟ بله، 30 میلیون. وقت این جمعیت تو همون خراسان درست نست، برید ببینید. تو همین هفته، وسط های هفته، دوشنبه سه شنبه بود، ما یه کاری داشتیم، گفته بود بیان نمیدونم سحر و فیروزان و اینا. خب این طرف ها من نرفته بودم، رفتیم توی این دهات و توی این همه برنجکاری، کشاورزی وسیع، و تو تمام این خانه ها من نگاه کردم، فقر قیامت میکنه، که این ملت داره زحمت میکشه، جون میکنه، با چه عرق ریزان این برنج ها رو با داست داشتن درو میکردن. تو خونه هاشون که میری نه بهداشت داره، نه دارو داره، نه صابون داره، نه خمیردندون، نه مسواک داره، نه حمام داره، نه نظافت داره. تو این سر و صورت بچهش هزارها مگس نشسته. چرا؟ برای که همون لغو میکنه. همونجا یکی تعریف کرد، گفتم چرا این آخر اینا پولاشون، گفت مثلا تو اونم سهر یا اون یکی عروسی بوده، رفتن از اصفهان نمیدونم یکی که دست بزنه و یکی چی بزنه فلان، حالا کم قیمتاش هم گرفتن، یه شب 300,000 تومان دادن که بیا تو عروسی بزنه. بعد هم کربلا باید بره، عمره باید بره، همین فقیر ها، اما مجلس ختمش چطور باید باشه، قاریش چطور باید باشه، خب نتاعت عنوان دین انجام میگیره، نه لغوه، کار بی حاصله. اون وقت کارهای اساسی دین زمین مونده، یعنی اون بچهش رو به جای این که هزینه بکنه، این اونقدر با سواد بشه که بتواند حداقل یک کتاب بخونه، کشور خودش رو بشناسه، فرهنگ خودش رو بشناسه، جامعه خودش رو بشناسه، روزنامه یه روز رو بتونه یه نگاه بکنه. تو این روستاها من نگاه، یک روزنامه نمیره، از هر خونه فرصه شما روزنامه روزنامه قایش ندارم، رادیو گوش میدین نه. خب اینا لغوه و پولاشون در اون راه ها هزینه میشه، مثلا نمیخوره، به بچهش هم نمیده، همه اونها به طور متوسط من حساب کردم 80% دفترچه پسنداز بانکی دارن، همون برنجی که خودش تولید میکنه نمیخوره، به بچهش نمیده، میفروشه، پولشو پسنداز میکنه که هم یه سودی به اون پول بدن و هم این که با اون پول قبر بخره، پرسیدم کربلا بره، و اگرم نرفت وصیت بکنه که ورثش کربلا برن. وقتی تو داره گرسنگی میخوره، کوچه ها خاکی، یک وضع ناهنجار، بری ببینی. من درخواست میکنم اصلا بری بذار دوچرخه موتور نزدیک خیلی همینجا چسبه بسخان. وقت چسبیده به شهری با این عظمت که میتواند درآمد توریستی اصفهان تنها معادل با درآمد نفت ایران باشه، این حساب کردی؟ فقط وقت این فقر حاکمه. چرا؟ برای لحق، کار لحق. این دوتا والذین هم لزکات فاعلون، قرآن دست میذاره روی نکات حساس و اصلی. بشر در زندگی دنیویش با دو عامل اساسی میتواند بهترین زندگی رو داشته باشه، یکی معنا، یکی ماده، و هر دو در درونش هست. فاذا سویته فنفخت فیه من روحی، وقتی جسمش رو آماده کردم اون وقت از روح خودم درش دمیدم. ماده و معنا. وقت اگر این ماده رو بخوای حذف بکنی، پیامبر فریاد زد لا رهبانیت فی الاسلام، گوشه نشینی و ترک دنیا و زهد و اعتکاف در مسجد و اینها از اسلام نیست. شما حساب بکنی، نمیشاید هم حساب کردی، کم کاری که تحت عنوان اعتکاف حالا در اصفهان در مسجد حکیم مثلا انجام میگیره که چقدر هم هزینه میکنن، تجار و قضا میبرند و اینها میدن، چه همه آسیب های اجتماعی داره. در طول این چند سال اعتکاف 3 نفر از نزدیکان ما که من میشناختم، البته زن بودن، در اعتکاف سکته کردن و همونجا مردن، جوان و بچه های 8، 10، 12 ساله بی سرپرست شده. چه ثوابی داره؟ این لقب. بچه همه بیکار میشن از کار. چرا ما متن نهج البلاغه رو نگاه نمی کنیم؟ چرا تاریخ رو نگاه نمی کنیم؟ چرا قرآن سر پیامبرش فریاد میزنه لیمت و حرم ما احل الله لک؟ ای پیامبر چرا اون چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده حرام میکنه؟ بر خودت حرام میکنه، خودت سخت میگیری. تو بیا زناتو تربیتشون بکن، قهر کردی رفتی تو مسجد نشستی، بیا باشون کلنجار برو. قهر کار درست نمیکنه. یا آمدن خدمت امیرالمومنین، میمدن اصحاب مثلا 2-3 بار که اومدن، گفت 2-3 بار میاد شما فلانی رو نمیبینم، حالا اسمش هم هست توی تاریخ، گفتن که یا امیرالمومنین این معتکف شده. کجا؟ تو مسجد فلان. چون قرآن میخونه، دعا میخونه. خانوادهش اون رو ما تقبل کردیم که هزینه ای بدیم به خانوادهش. گفت برید از قول من بهش بگید که سگی که در بیابان دنبال استخوان میدوه که خودش روزی خودش رو تأمین بکنه بر تو شرف داره. من کلام امیرالمومنین ها. یعنی چه این کارا؟ تولید، عمران، آبادانی. شما میدونه اون کسی که رفته معتکف بشه اگه یه گلدون تو خونش باشه من این تشنه بمونه، رو به اون گل آب نده، قیامت مسئوله. میدونی؟ گیاه بی زبان وقتی که چه برسه باغدار باشه و نمیدونم زارع باشه و کشاورز باشه و تاجر باشه و مولد باشه و کارگر باشه، اداری چقدر اداری ها برای چی این کارو میکنه؟ نفاقه، نفاقه که تو اداره بگن آقا 3 روز معتکف بود، وقت امتیاز توی پروندهش بنویسن، اون وقت یک کسی از ده، نه من با دلیل میگم، از ده کجا؟ از خور، بیابانک، جندق، چاه ملک، همون جایی که آقای ملک مدنی مالم اونجاست، را افتاده اومده اینجا توی اداره یه کاری داشته، یه امضا بخواد معتکفن. آقا پول نداره برگرده، پول برگشتشو من دادم. خب چقدر اونجا کارش، زندگیش فلج میمونه. آخه این کارش چیه؟ زن و شوهر و بچه تو خونه همشون قالی میبافن، مردم قالی میبافن. خب این یه خفت اگه نزنه این مسئول نیست، قیام کی مسئوله؟ اینا لقبه. وقت میگه لزکات فاعلون، میخوام ببینید که قرآن میگه بنیه اقتصادی جامعه با باید مستحکم بشه. یعنی اون کسی که توان پیدا کرد، یه راهی برش باز شد، توانست پول بیشتری به دست بیاره، باید بده به اون که کمتر داره و حتی اونم که کمتر داره بازم بده. یعنی این رو محدود نکرده زکات رو فقط به پولدارها، همه باید بدن. یعنی همونم که فقیره میگه مثلا تو 10 تا بار گندم گیرت میاد یه بارشو بده، نداری؟ اون که 100 تا گیرش میاد مثلا 10 تا بده. همه دست دهنده داشته باشن. بله این 9 تا بار گندم داره، بعد یکی آمد گفت که من زکات بهم تعلق گرفته، این یک مونی گندم رو بگید شد 10 تا، یک شد این، همین باید دوباره رد کنه، نباید نگه داره، به همین دوباره زکات تعلق میگید. یکی 8 تا داره، یکی یه دونه بهش میده، اونم یکی میشه 10 تا، باید یکی شو بده. دیگه زکات فاعلون، اجرا کننده ی زکات هم اصلا چیزی که در جامعه ما منسوخه، هیچ کس به فکر این نیست که انفاق بکنه تحت عنوان زکات، مالش رو پاک بکنه. حالا زکات تو بخش صدقات واردش میشیم. پس ببینید بعد از مؤمن، خشوع رو صفت مؤمن دانسته، اعراض از لغو رو صفت مؤمن دانسته، فاعل زکات رو صفت مؤمن دانسته. بعد چهارم، والذین هم لفروجهم حافظون، و کسانی که عفت خودشون رو حفظ میکنن. خب پس ببینید این بنیان حکم حجاب در اسلام ناشی از اینه که اهل ایمان باید عفت خودشون رو حفظ بکنن و مقدمات یک واجب واجبه. اگر حفظ عفت واجبه، چیزهایی هم که و کارهایی هم که موجب حفظ عفت میشه اونها هم واجبه. پس اگر حجاب موجب حفظ عفت در جامعه و در خانواده و توسعه عفت در اجتماع میشه، واجبه، اجرایش واجبه. و اگر قراره یکی بگه نه خیر، من عفیفم، من با شوهرم فلان با که مرتکب بی عفتی نمیشیم، ولی بی حجابم طوریه. خب اگر بی حجابی شما باعث انحراف در یه خانواده دیگری بشود که از این قبیل هم مخصوصا پیش از انقلاب بارها که میگم شاید هزار بار من مواجه شدم با مردانی که توی خیابون یه زنهایی رو با تیپ از آرایش میدیدن، بعد به زن خودشون فشار میبردن، اصرار میکنن تو هم باید مثل اون باشی. اون رو دیدی چطوری بود؟ کفششو دیدی چطوری راه میرفت؟ خب تو اینطوری باش. و اگر زن زیر بار نمیرفت، یه مقداری مذهبی اینها بود، منجر یا به طلاق میشد یا به ازدواج دیگر یا اینکه بره با زنهای دیگر. مفاسد داره. همینطوری نیست که قرآن یه حکمی مثلا گفته باشه، مگه خداوند میاد احکام رو همینطور به قول مشهور گتره‌ای بگه بی هدف باشه؟ پس این رو در نظر داشته باشید. آیات دیگری هم باز توی همین زمینه حفظ فرج، حفظ عفت در قرآن هست که بهش میرسیم. بعد میگوید الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر اینکه این عفت برای همسرانشون باشه، چه مرد چه زن، اونجا رفع عفت. یا کسانی که ملک یمین اونها هستن، که روی ملک یمین هم باید یه بحث مفصلی یه وقتی انجام بدیم، حالا فعلا تحت لفظی ترجمه میکنم، فانهم غیر معلومین، در این قسمت اینها مورد سرزنش قرار نمیگیرن. زن خودش رو برای شوهر خودش آرایش بکنه، لباس خوب بپوشه، بی حجاب باشه، اینا مورد سرزنش نیست. بعد نتیجه میگیرد فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر کسی بیش از این بخواهد، ما ورای این افزون طلبی کند، اینها تجاوزگرند. بعد ببینید همین وسط نتیجه گرفته ها، برای اینکه اینجا مسئله عفت، عفت عمومی جامعه، عفت خانواده اونقدر مهمه که همینجا نتیجه میگیره و میگوید کسی که ماورای این بخواهد و افزون طلبی بکند پاش رو از این حدود خارج بگذاره تجاوزگره. بعد دوباره میره سر صفات دیگر مؤمنان، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که امانتهایی که به آنها داده شده اونها رو رعایت میکنن و همینطور پیمانهاشون رو. اون وقت بالاترین امانت و بالاترین پیمان اونهاییست که قرآن میگوید شما با من پیمان بسته ای، عهد و میثاق الهی که در آیات زیادی هست که نمیخوام واردش بشم. اگه بخوایم قرآن رو شاخه شاخه گسترش بدیم چه همه بیان و توضیح داره که یه مطلب باز بشه و شکافته بشه دقیق جا بیفته. پس بالاترین عهد و پیمان پیمانی است که میگوید خدا با من شما پیمان بستید. چقدر به بنی اسرائیل میگه ولا تنقضوا میثاقکم، میثاق خودتون رو نشکنید. بعد امانت، بالاترین امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. اون امانت و امانت ها و عهد های دیگر زیر مجموعه این امانت و عهد هستند. پس میگه صفت مؤمن اینه که رعایت کننده عهد و امانت خودش باشه. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، حفظ نماز. و من توصیه کردم، بازم توصیه میکنم، نمازها رو هم سر وقت بخونید و اگر هم نمیرسید که دو تا نماز رو با هم بخونید حداقل یک سر وقت بخونید، مثلا ظهر سر وقت بخونید، حالا وقت ندارید عصرشو بذارید، یه کمی وقت بعد پیدا کردید، گشنه‌تونه مثلا، حوصله ندارید، بذارید بعد از نهار بخونید، بعد از خواب بخونید، مهم نیست. مغرب رو حتما اول وقت بخونید. و دیگر از شرایط حفظ نماز اینه که ورکع و مرواکع، نماز رو در هر جایی به جماعت بخونید. یعنی حتی اگر میدانید که از اول وقت مثلا نیم ساعت میگذره ولی یکی پیدا میشه که دو نفر نماز بخونید، ثواب بر اینه که به تأخیر بندازید و نماز دو نفری بخونید. از نماز جماعت غافل نشید، آثارش رو خواهید دید. اونقدر اعتماد، همبستگی، علاقه بین اعضای خانواده و کسانی که به هم اقتدا میکنن ایجاد میکنه که نگو و نپرس، بکنید و ببینید. نترسید که یک وقت دینتون از دست بره. دین حالا از دست رفته، دین رو اجرا کنید و آثارش رو ببینید. میگه حالا اینا دارای این صفت شدن، اولائک هم الوارثون، اینا وارثن، وارث خدا اینا، از خدا ارث میبرن. چی ارث میبرن؟ یرثون الفردوس، فردوس بهشت را ارث میبرن، بالاترین بهترین میراث که به ارث به انسان برسه بهشت فردوس. هم فیها خالدون، که در اون جاویدان هستند. این یک بخش. من فکر کنم جلسه بعد هم باز حجاب تمام نشه. در هر حال من نظرم بر این هست که حالا مسائلی که سوال میکنید مطرح میشه تا اونجایی که بتوانم به طور کامل جواب داده بشه. علت این هم که من وارد پاسخ به سوال نمیشم همینه، برای اینکه میدونم اگه بخوام یه سوال رو جواب بدم باید 3-4 جلسه وقت شما رو بگیرم و جواب همینطوری هم دلم نمیخواد بدم، که بگم بله حجاب اینه یا اونه و در واقع یه طوری مبهم و لاینحل قضیه سنبل بشه و جواب داده نشه. اونطور دوست ندارم، به همین جهت وارد پاسخ نمیشم، ولی اگر شدم امیدوارم بتوانم که به طور کامل. با این حال در هر جلسه مثل امروز مثلا شما اشکالاتی به نظرتون میرسه روی همین موضوع باز بنویسید و من بدید، من مطالعه بکنم، تکمیل بکنم که در واقع حداقل برای جمعی که اینجا هستن اشکالی ان شاء الله باقی نماند. و السلام علیکم و رحمت الله.